بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که آیا مشتق بسیطه یا مرکبه. میرسد شریف جورجانی فرمود که مشتق بسیط و کلمه شیء یا مصداق شیء در مفهوم مشتق اخذ نشده. آقای آخوند در کفایه اشکالی کرد به میرسد شریف که ما گفتیم اشکالهای کفایه وارد نیست و همون حرف میرسد شریف صحیحه. آخر عبارت کفایه، دو سطر آخر، یه مطلبی را آقای آخوند فرموده که این مطلب مال خود آخوند نیست. حاجی سبزواری در پاورقی های اسفار، جلد اول اسفار، اونجا حاجی سبزواری یه چیزی گفته، آخوند اون مطلبو گرفته فقط مثالشو عوض کرده. یعنی این که تو کفایه اومده این دقیقا حرف حاجی سبزواریه. قبلنم عرض کرده بودم که آقای آخوند صاحب کفایه اول یه حاشیه نوشت بر شرح منظومه، بعدن یه حاشیه نوشته بر اسفار، بعد کفایه رو نوشته و این حرفای کفایه ناظر به اسفار. چو آخوند رضوان الله علیه پلو حاجی سبزواری هم درس خونده، معلومه که این حرف کفایه رو از همون پاورقی سبزواری بر اسفار گرفته. حاجی سبزواری اینجوری میگه، این حرف سبزواری که تو کفایه اومده، حاجی میفرماید که اگر مشتق مرکب باشد، یعنی وقتی من میگویم زیدون کاتبون، اگه این کاتب مرکب باشه و ذات در کاتب اخذ شده باشه، معنای این جمله اینه ها، زیدون کاتبون یعنی زیدون کاتبون، یعنی دو تا زیده، یک بار زید اسمش ذکر شده، یه بارم زید به عنوان ذات توی کاتب اخذ شده، یعنی تکرار می شود. و چون وجدانن زیدون کاتبون دو بار تکرار زید ندارد، این شاهد اینه که کلمه ذات در مشتق اخذ نشده. یعنی این زیدون کاتبون یه بار زیدو داره نام میبره، نه دو بار. ولی اگر که مشتق مرکب باشه زیدون کاتبونه، اینجوریه. اینو حاجی سبزواری فرموده. آقای آخوندم اینو پذیرفته توی کفایه، بلکه حالا این حرف صحیح نیست، یعنی آقای آخوند نباید اینو میپذیرفت. علت این که نباید اینو میپذیرفت اینه که باید اینو مشخص کنید، بحث لغویه یا یک بحث عقلی. اگر آقای آخوند میخواد بحث لغوی بکنه که لغت مشتق بسیطه یا مرکبه، اگه بحث اینه، پس اون بحثای قبلی اصلا چی بود که میبردید بحث منطق و عرض عام و جنس و فصل و این حرفا دیگه معنا نداشت، چون با فلسفه که لغت درست نمیشه. اگرم بحث عقلیه، این که بگه وجدانن این کلمه دوبار زید گفته یا وجدانن دوبار نگفته، اینا دیگه به درد نمیخوره. وجدان که تو فلسفه که ما چیزی به اسم وجدان نداریم که، اونم اشتباه. خون که وحی موزل که اونم اشتباه که نمیشه که من اگه فلسفه میخوام بس بکنم وجدان معنا نداره که. تو فلسفه فقط دلیل عقلی داری، این که به ذوق چی میاد و چی میپسندن و فلان، این حرفا که معنا نداره که. خب اصلا از نظر فلسفی وجدان قابل اثبات نیست که. اولین کسی که وجدان را به کار برده، این کلمه وجدان، روسو، ژان ژاک روسو، فیلسوف فرانسوی، این اولین کسیه که وجدان گفته. بعدم دیگران دیدن کلمه قشنگیه سر زبان افتاده. خب وجدان که این نیست که، از اگر که شما فلسفه قبول داری، فلسفه غیر از این که بگوید انسان یه جسم داره یه روح داره چیز دیگر هم میتونه اثبات کنه؟ حتی عقل هم میگیم کارکرد روحه، نه اینکه یه چیزی غیر از روح باشه. خیلی خوب، پس اون مطلبی که آخر کفایه اومده تو این بحث همین حرف حاجی سبزواریه و اینو نمیشه پذیرفت. درست همون بحثای اوله که بگوییم ما داریم تحلیل عقلی میکنیم مشتقات را. حالا که تحلیل عقلی میکنیم، نتیجهش اینه که چون که فصل باید ذاتی باشد و نمیشود عرض عام را در ذاتی اخذ بکنیم، مشتق باید بسیط باشه. آیت الله خویی رضوان الله علیه توی این کتاب الهدایه جلد 1 صفحه 161، توی اینجا ایشون 4 تا اشکال ذکر کرده بر این که میگویند مشتق بسیط و خواسته نتیجه بگیره که مشتق مرکبه. اولی مطلبی که آیت الله خویی فرموده اینه که میگه این که میگویند مشتق بسیط است و دلیل میارن میگویند عرض دامنه وجود جوهره یا عرض شأنی از شؤون جوهره. می فرماید این حرفا حرفای قشنگیه ولی حرف درستی نیست. دلیل نداریم که بگوییم که یه چیزی وجود دارد و این وجود تابع یک وجود دیگره، شأنی از شؤون یک وجود دیگره. ثانیاً جوهر و عرض دو تا وجود مباینند، یکی لنفسهیه یکی لغیرهیه. دو تا وجود مباین نمیشه یکیشون اتبار وجود دیگری باشه، یکی شأن وجود دیگری باشه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم اینه که بحث ما مختص به جوهر و عرض نیست که بگویید همیشه عرض شأنی از جوهره. یه مشتقاتی داریم که نه جوهرند و نه عرز، مثل ملکیت، مثل زوجیت. اینها یه اعتباراتی هستند که نه جوهرند و نه عرز. این رو که دیگه میگه بود یکی شأن دیگریه. و چهارمم اینه که درباره اسما و صفات خدای متعال گیر میکنیم. آیا میشه در اسما و صفات خدا بگوییم خالقیت که یک مشتقه، یا عالم بودن خدا که مشتقه، عین علمه، عین خلقه؟ اینه که اصلا کفره این حرف. اینا فرمایشات آیت الله خویی. اینهایی که ما تو فلسفه اسلامی بهشون میگیم عرض، اینا غیر از اینیه که مثلا توی فلسفه غرب به اینا میگن عرض. اونها کیفیات ثانویه میگن، ما کیفیات اولیه میگیم. این مثلا حالا افرادی مثل بویل، افرادی مثل گیلبرت، اینا اولین کسانی بودن که این فرمایشی که شما میفرمایید گفتند. اونا وقتی میگن کیفیت، اون کیفیتی که اونا میگن کیفیت، ما به اون میگیم جوهر. اون کیفیت جوهره، نه اینکه عرض باشه. ما کیفیتی که میگیم کیفیت اولیه رو میگیم. کیفیت اولیه مثلا فرض کنید مثل وزن کتاب. این وزن کتاب کجاست؟ این رنگ یا عرض که میگم، این رنگ رو شکل کتابو نمیگم. این رنگ رو شکل کتاب، این جوهره، این عرض نیست. خلاصه این تفاوت بین کیفیات اولیه ما و کیفیات ثانویه غربی هست. این فرموش، خب این فرموش آیت الله خویی. اولا این خیلی حرف جالب و زیبایی بود که آیت الله خویی فرمود که حرف قشنگ زدن یه مطلب، درست حرف زدن مطلب دیگریه. این خیلی حرف منطقی خوبیه. و بسیاری از مردم حرف قشنگ نادرست را میپذیرند چون قشنگه. معمولا کسانی که با سجع و قافیه حرف میزنند، یا فصیح و بلیغ حرف میزنند، یا شاعران حرف میزنند، حرفشون غلطه، اما مردم هم این حرفای غلط رو باور میکنند چون قشنگ حرف میزنند. این حرفشون درسته. مثالم خیلی داره دا. یه مثالش به نظر من همون مسئله تشکیکه، که تشکیک وجود حرف قشنگه اما غلطه، اما چون قشنگه همه میپذیرندش. این کلیه این مطلب آیت الله خویی را قبول دارم، اما تو ما نحن فی قبول ندارم. تو ما نحن فی آیت الله خویی میفرماید این که بگوییم عرض دامنه وجود جوهره و شأنی از شؤون اونه، این یه حرف قشنگیه اما نادرسته. جوابش اینه که نه، این حرف قشنگه و درستم هست. اولا این کتاب نهایه علامه طباطبایی از اول تا آخرش کلن یک کلمه قرآنی توش به کار برده. ایشون بنایش بر این بودی که از قرآن هیچی استفاده نکنه تو نهایه، ولی تنها کلمه قرآنی که مجبور شده بیاره همین کلمه اتباره. ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اتبارا، اتبارا آورده. و تو نهایه میگوید معلول طوری از اتبار علته یا شأنی از شؤون علته. این تنها کلمه قرآنیه. تو قرآن کلمه علت و معلول نیامده که مثلا فلسفه همش میگه این علت این معلول، اما کلمه اتبار اومده. پس اولا این کلمه اتبار یک کلمه قرآنیست، هم قشنگه و هم صحیحه. به جای اینم که ما بگوییم که علت و معلول، اثر و مؤثر، سبب و مسبب، اینجوری بگوییم اتبار و ذل اتبار گفتن قرآنی تره و بهتر. ثانیاً این که آیت الله خویی یک تناقضی رو پذیرفته، بر اساس اون تناقض این چهار تا اشکال رو مطرح کرده. ایشون از یه طرف تصریح میکنه، فرماید که جوهر و عرض دو وجود مباینند، اینو تصریح میکنه. علت و معلول دو وجود متباینند. از یه طرف هم میاد میگوید که تشکیک. از یه طرف هم میگوید که عرض بخواهد شأنی از شؤون جوهر باشد. ببینید این به خاطر یک مبنای نادرستیه که ایشون پذیرفت. کسی که میگوید این وجودات متباینند، او هیچ وقت نمیگه که جوهر و عرض شأنی از شؤون یک دیگرند. این آدم این حرف رو نمیزنه. مثلا تمامی مشاء، فلاسفه مشاء قائل به وجودات متباینند و عند مشائیت حقایق تباینت به بلده زاهق. کسی که میگه این وجود با اون وجود مباینه، این هیچ وقت نمیگه که این وجود شأنی از شؤون اونه یا این دامنه وجود اونه. کسی این حرفا رو میزند که طرفدار ملا صدرا باشه یا مثلا طرفدار سهروردی. کسی که بگه که وجودات مشترکند به اشتراکشون هم اشتراک معنویه. آیت الله خویی از اون طرف حرف مشاء پذیرفته، از این طرف میخواد حرف مولا صدر رو بپذیره و توی تناقضی گیر کرده و این چهار تو اشکال رو مطرح کرده. درستش اینه که اگر که شما طرفدار مشائید، وجودها متباینند، جوهر عرض برای معروض نیست، اعراض هم تابع جوهر نیستند. اگر حرف مولا صدرا را قبول دارید، حرف مولا صدرا اینه که تمامی وجودها یه نوع اشتراکی توشون هست، همه وجودها. حالا فقط این اشتراک یا اشتراک به صورت معنویه یا به صورت حقیقی و حالا حرف دیگریست. این راجع به اشکال اول و دوم آی خوی. اشکال سوم این بود که بحث ما اختصاص به جوهر و عرض ندارد. مالکیت، زوجیت، اینجور چیزها هم مشتق هستند و نه جوهرند و نه عرض. اینم جوابش اینه که این حرف عجیب تر از حرف اول میشه. این که میگفتن مقولات 10 تاست یا جوهره یا عرض، یعنی ما هیچ حالا پیدا نکردیم که بگیم که مقوله 11 مقولات 10 تاست. یکی جوهر، نختام عرز، هیچ چیز دیگه غیر از این دهتا پیدا نمیشه. این مالکیت یا زوجیت اینا جزء همون اعرازه، اینا جزء همون مقوله جدهه. پس بنابراین اینجوری نیست که بگویید بحث ما در اعم از جوهر و عرزه، اعم از جوهر و عرز که ما نداریم. چرا تقسیم ماهیات؟ خب اتفاقی عرضه من میشه، مگه همین مالکیت و زوجیت جزه اعتباریات نیست؟ خودی اعتباریات هم یا جوهره یا عرضه، چیزی که نیست. حالا خدا رو مرسه الان عرض میکنم. پس ببینید تا اینجا الان معلوم شد که مالکیت یا زوجیت اینه جزه همون اعراضه. چون نیست؟ خب بلدی، خب تعریف جده همین بود دیگه. خب با اصل جوهر و عرض همش همینه دیگه، اعتبار یعنی چیزی که واقعیت خارجی ندارد. جده همین بود دیگه، مصداق وجوده، مصداق وجوده، نه مصداق اعتبار و جوهر و عرض. اونی که مصداق خارجی داره وجوده، نه جوهر یا عرض. جوهر و عرض ماهیتن، ماهیتم اعتباریه. ماهیت فقط یه مرتبه اعتبارش اعتبار نشقولیه، یه وقت اعتبارش اعتبار حقیقیه، اما هر دو اعتباره. پس این که روشنه که مالکیت زوجیت اینا جزء مقوله جده هم، جده هم جزء اعرازه. و اما خدای متعال که آقا فرمود، اولا خدا که ماهیت نداره، خدا که جزء مقولات نیست چون وجوده، چون حقیقته. اینا که مقولاتن چون همه جا یه جا پاشون میلنگه مقوله شدند. کسی که پاش نمیلنگه که مقوله نیست، اون حقیقته. خدا وجوده، اینا ماهیتن. بس مقولات ماهیاتو دارن میگند، خدا که ماهیت نداره. اگر خوبشو بخواید اصلا خدا فوق وجوده، خدا فوق وجود است و خالق وجوده. پس خدا که اصلا داخل این بحث نمیشه. اینم شد اشکال سوم آقای خویی. بعد آقای خویی فرموده مثلا بحث درباره امتناع یا ممتنعات امثال اینها، اینام جزء مشتقات. جوابش اینه که ممتنعه اگر که مصداقی رو میگوید که نداریم، ممتنعه که عدمه. اگر مفهوم امتناع رو میگوید، این مفهوم، این جزء اعتبارات دیگه. میگفتن اعتبارات ماهیت ستاست، وجوب، امکان، امتناع. پس اگر اعتبار را میگوید، این که جزء همون مفاهیم و ماهیات می شود. اگر به مصداقش رو هم می گوید که نداره. این راجع به اشکال سوم. اشکال چهارم هم که درباره خدای متعال باشه، اون انشاءالله تنبیه سوم درباره خدای متعال خواهیم گفت.